بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، تاریخ 8 آبان 1401.
بحث در این بود که آیا تطبیر، همون قمزنی، آیا جایز است شرعن یا جایز نیست، مستحب است یا مستحب نیست. قبل از این که وارد این بحث بشیم، یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم که هم در این مسئله و هم در مسائل دیگر فقهی، ما اگر میخوایم مسئله رو بررسی کنیم، باید به دور از احساسات و عواطف و جنبه های جنبی مسئله رو بررسی بکنیم. حب و بغضهای خودمون و سلایق خودمون و علایق شخصیمون و اینا رو بذاریم کنار و مسئله رو بررسی کنیم، و الا نظر صائب و درستی در مسئله پیدا نخواهیم کرد، خطای ما ضریبش بالا میره. در این مسئله خب ممکنه فرض کنید یک کسی خودش بچه هیئتی باشه و از قدیم، بله، از بچگی میبردنش باباش تو هیئت قمه میزده و خیلی هم دوست داره و کیف میکنه و هر سال هم آرزوشه که ایام عاشورا برسه بره قمه بزنه. بعد بخواد بر اساس این علایق شخصی خودش یه جوری جوازشو درست کنه، عدل از اول نگاهش به عدله این باشه که اینا یه کار مفروقی فرض بکنه که جایزه، بعد میخواد یه جور براش دلیل بتراشه، خب این قهرن ممکنه خطاش بالا بره. یا مثلا فرض کنید بعضیا به خاطر یک نگاه‌های منفی که به نظام و اینا دارن، حالا چون نظام در این قضیه حساسیت به خرج داده، میخوان یه جوری جست مخالف بگیرن، حتما یه جوری جوازش رو اثبات بکنن. به عکسش هم هست، گاهی بعضی از افراد میگن مثلا چون خیلی انقلابی طرف بود، حالا نظام هم راضی بود، میخواد هر جوری از یه جوری عدم جواز و حرمتش رو درست بکنه. اینا باید این کنارش اینجا رو گذاشت کنار. ما در مسئله مثل بقیه مسائل فقهی با مراجعه به ادله و این اصول و قواعدی که یاد گرفتیم برای استنباط و همون روش فقه به قول حضرت امام جواهری، مسئله رو بررسی کنیم، دلیلی بر جواز داریم، بر حرمت داریم، بر استحباب داریم، بر چی داریم، مسئله رو بررسی کنیم، یه کار به این حواشینا نداشته باشیم. خب عرض کنم که ابتدا به اقوالی که در مسئله هست یه اشاره بکنم از معاصرین ما. حالا من غیر از معاصرین مقداری که فحص کردم فتوای سابقین رو پیدا نکردم، ولی تو اینترنت دیدم یه چیزی نقل شده از سید ابوالحسن، ولی دیگه پیگیری نکردم. تو کتابها هرچی گشتم اونی که پیدا کردم از علمای معاصر خودمون نظراتی رو پیدا کردم. در استفتاءات حضرت امام رضوان الله علیه اینجور نقل شده که سوال کردن که آیا قمزنی در عزای حضرت امام حسین علیه السلام جایز است یا نه. ایشون بله بله مستحدثه، چون سابقا زندمان ائمه و اینا که نبوده. این مثلا زمان قدما هم اگرم بوده ما خبری نداریم، چیزی از فتاواشون متعرض نشدن در این مسئله. عرض کنم که در استفتاءات امام اینجوری، آیا قمه زدن در عزای حضرت امام حسین علیه السلام جایز است یا نه؟ جواب: اگر موجب ضرر نباشد، مانع ندارد، چون ایشون اضرار به بدن رو حرام میدونه، فتوای مبناییشون طبعا مشهور اینجوریه دیگه، ولی در این زمان این عمل نشود. خب در این زمان عمل نشود از چه بابیه؟ ظاهرا از این بابی که الان وهن مذهب میدونستن، این رو عنوان ثانوی براش دیدن، گفتن این کارو نکنید. و پس معلوم بشه از کلام ایشون اینه که دو تا چیز باعث حرمتش، یکی این ضرری باشه، یکی این که یک عنوان ثانوی دیگه از باب این که وهن دین و مذهب باشه منطبق بشه. اگه این دوتا نباشه فی نفسهی عمل جایزیست. این نظر حضرت امام. در صراط و نجات مرحوم آقای خویی که استفتاءات ایشون جمع آوری شده اینجوری آمده: ضرب و سلاسل، سلاسل هم زنجیر هاست دیگه، سلسله زنجیری. و تطبیر، تطبیر هم کمی قمه زنیست. من العلامات التي نراها في شهر محرم الحرام فإذا كان هذا العمل مضرا بالنفس و مصيرا لانتقاد الاخرين، باعث میشه که اونا انتقاد بکنن، میگن شیعه ها چه کارایی اینا دارن میکنن. فما هو الحكم حين اذ، جواب الخویی، لا يجوز فيما اذا اوجب ضررا معتدا به، اگر ضرر معتد به داره، قابل توجه داره، او استلزم الحدک و توهین، باعث حدک مذهب بشه، اهانت به مذهب و دین بشه، یا اهانت به حدک اشخاص بشه، این جایز نیست. پس ایشون هم مثل امام به عنوان ثانوی حرام دانسته، به عنوان اولی جایز دانسته. مرحوم آقای تبریزی هم، چون آقای تبریزی حاشیه زد بر همین استفتاءاتی که مرحوم آقای خویی داشتن صراط النجار، حاشیه زده، دخول و ما ذکر فی الجزء المستحب لما اصاب سید الشهدا علیه السلام محل تأمل. اون روایاتی که جزء برای امام حسین گفته مستحبه، آیا قمه هم داخل در جزء گفته محل تأمله، اما دیگه جواز و عدم جوازش هیچ چی نگفته، ساکت گذاشته، گویا تأمل هم داشته. یه سوال دیگه دو مرتبه از آقای خویی شده، سألناکم عن جواز ضرب سلاسل و تطبیر فعجبتم بانه لا یجوز فی ما اذا اوجب ضررا معتدا به او استلزم الحق و توهین، همین بود که الان خوندیم. فما معنا جوابکم تفصیلا؟ الخویی، از ضرر المعتد به هو الذی لا یتسامح بالوقوف، ضرر معتد به اونه که اون اشخاص تسامح نمیکنن، حالا یکی دستش خراش میفته، زخم میفته، اینا عرف تسامح میکنه، تو چیزیش نمیگیره، اما یک مثلا زخم عمیقی بخواد به دستش وارد بشه که حالا مدت ها دستش بهش بنده، اینا نه، لا یتسامح، این میشه ضرر معتد به، که هلاک نفس اول مرض المشابه لمثلهی، مثلا باعث تلف شدن انسان بشه یا مرضی که مشابه هلاک نفسه، مثلا کلیهش آدم از دست بده، کلیهاش از دست بده، یا عوارض اینجوری. ول آخر اونی که گفتم، حد کتوهین ما یوجب و ذل والهوان للمذهب فی نظر العرف سائد، اگر این عرف مردم این رو ذلت و خاری مذهب میدانن، میگن این چه مذهب بی خودیه که اینا دارن که این کارها رو توش میکنن، برموده اگر عرف اینا رو مصداق این بدونه، داخل در این عنوان حدک و ظلم میشه، حدک و اهانت میشه، توهین. باز یه استفتای دیگه از ایشون شده که تفضلتم سیدنا به نفی الاشکال ان ادماع رأس التدبیر اذا لم یلزم منه ضرر فقیل انه لا یسقط اکثر من الاباحه و علیه فعل ادماع رأس التدبیر مستحب لو نوا بذلک تعظیم الشعائر و مواسات اهل البيت، اگه کسی به این قصد انجام بده استحباب هم داره تو مواردی که جایزه. ایشون فرموده لم یرد نص به شعاریته، ما نص نداریم جز شعائر دینی باشه، این روایتی در این بابه که نداریم، که فلا طریق الا الحکم به استحبابه، نمیشون بگیم مستحب به این کار. ولا بود لا ولا یبعد ان یصیبه الله تعالی علی نیت المواسات لاهل البیت الطاهر اذا خلصت النیه، اگه واقعا نیتش این بوده که همدردی با اهل بیت بکنه، به خاطر این نیتش اگه خالص باشه خدا ثوابش میده، اما نه به خاطر خود عملش، عملش استحبابش عرض کنم که راهی نداره اثبات بشه. این بر حاصل فرمایشات آقای خویی بوده و آقای تبریزی. مرحوم آقای گلپایگانی در ارشاد و سوال از ایشون سوال شده، ما حکم التدبیر الذی یفعله بعض الناس ایام عاشورا، ایشون فرموده یجوز و اذا لم یکن معرضا لضرر لا یتحمل عرفا، اگر یه ضرر معتد به باشه که عرف معمولا تسامح نمی کنه، تحمل نمی کنه چنین ضرری رو، فرموده عیبی نداره، جایزه. پس ایشون به عنوان ثانوی اشکال میکنه، به عنوان اولی اشکال نمیکنه. منتها اون بهن مذهب و ایشون اضافه نکرده عنوان ثانوی که فقط ذکر کرده اضراره. حالا این یه نکته‌ای داره که بعد اشاره خواهم کرد. در استفتاءاتی که از مقام معظم رهبری شده، حالا اون عجبه و من متن عربیشو میخونم، تقام و فی عاشورا بعض المراسم مثل ضرب علی الرأس به سیف مایوسن ما به تطبیر و المشک حافیان علی النار، اینا که رو آتیش راه میرن رو زغال، و جمر سنگای داغ، من ما یسبب اضرارا نفسیتا و جسدیه، اینا خب ضرر به بدنشون میزنن، مضافاً الى ما یترتب على مثل هذه الاعمال من تشویح للتشیع المذهب الاثناعشریه فی انظار علما و ابناء المذاهب الاسلامیه، مردم آقا این مذهب رو بد جلوه میدن، و قد یترتب على ذلك اهانه للمذهب فما هو رأیكم الشریف بذلك. جواب: ما یوجب ضررا الى الانسان من الامور المذکوره او یوجب وهن الدین وهن الدین والمذهب فهو حرام یجب علی المؤمنین الاجتناب عن ولا یخفا ما فی کثیر من تلک المذکورات من سوء السمعه و توهین عند الناس لمذهب اهل البيت علیهم السلام و هذا من اکبر الضرر و اعظم الخساره. ایشون هم همون مثل آقای فویی همون عنوان ثانوی رو اشکال کرده، عنوان اولی رو اجازه داده، منتها عنوان ثانوی رو خودش هم در اکثر این موارد قبول کرده که عنوان ثانوی وهن مذهب هست، مضافاً که اضرار ایشون هر ضرری رو گفته که حرام. خب عرض کنم که اینا استفتاءات بود که در این مسئله داریم، که استفتاءی هم از آقای بهجت هست نقل شده، حالا نمیدونم واقعاً چون استفتاءات اینا رو خود ایشون جواب داده یا نه. یه استفتاءی هم هست که فردی نذر کرده اگر خداوند فرزندی به وی عطا نماید نمود، هر سال روز عاشورا به سر وی قمه بزند، بچه‌شو نذر کرده قمه بهش بزنه، آیا نذر او صحیح هست و در صورت صحت از همون بعد به تولد باید به نذر عمل کند؟ جواب: تا عسر و حرجی نباشد به نذرش عمل کند. این دیگه ظاهرش که جایزه، ولیکن من به نظرم اینجور میرسه که ایشونم مراد ایشون اینه که در عنوان اولی رو گفته، نه یعنی اون جایی که عنوان اضرار داشته باشه یا وهن مذهب بوده باشه. یعنی من خیلی بعید میدونم که ایشون بعد در فرض اضرار هم، با توجه که منصوص نیست مسئله تطبیر، که در فرض اضرار هم ایشون بگه که این حرامه و ضرر معتدمه. این تنها فتوای مطلقی است که ما تو این مراجع معتد، مراجعی که الان معروف و مشهورن، فتوای مطلقی که ما پیدا کردیم اینه. این غیر از عسر حرج گفته، یعنی فی نفسه حرام نیست دیگه، و تفصیل هم نداده اون عنوان اضرار و وهن و اینا رو. من تو بعید نمیدونم که ایشون هم مخصوص یعنی با قصد نظر از اون عناوین ثانویه بوده. آقای سیستانی در مسئله اظهار نظر نمی کنه. آقای سیستانی یه دعوی داره که این مسائلی که یه خورده بازتابهای اجتماعی خاص داره و حساس برنگیره نظر نمیده. میگه من در این مسئله اظهار نظر نمی کنم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که مقلده ایشون یا باید احتیاط کنه، چون شبهه حکمی هست قبل الفحث دیگه، یا به مرجع دیگری مراجعه کنه، مثل احتیاط واجب میشه اینجوری. بله ما بعید نمیدونیم ایشون هم همین باشه، نظرش مثل معلوم آقای خویی باشه، یعنی فی نفسه جایز بدونه به عنوان ثانوی اشکال بکنه، اما رو حساسیتی که مسئله داره نخواسته اظهار نظر بکنه. ایشون محتاط توی این مسائل، معمولا خیلی ملاحظه کاره و هر جای حساسیت برنده باشه اظهار نظر نمیکنه. خب این محصل چیزایی بود که در فتاوا مطرح شده بود عرض کرد. اما بررسی بکنیم خودمون حکم مسئله رو دیگه. من چیزی که پیدا کردم این مقداره، بقیه رو پیدا نکردم. اگر رفقا پیدا کردن تو گروه بذارم ما هم استفاده میکنم. بله اب نداره، میگم اگر از این معراج معروف کسی رو سراغ دارید، حالا بعضی ها که اونا رو اصلا ما به عنوان مرجع قبولشون نداریم، اونا رو ول کنید، اونا که به عنوان حالا داشته باشن ما قبول نداریم دیگه. ما اونی که مطرح میکنیم، کسی رو که به عمد شایع مرجع بدانیم اونو داریم صحبت میکنیم. نه ایران هم نباشه، غیر ایران هم کسی اینجوری باشه، عیب ندارید نظرشو بیارید ما اونو اضافه میکنیم. عرض کنم که نمیگه مرد کسی که تو استلالا استلال میکنه که آدم خندش میگیره، اون رو که نباید اون بیاد مطرح بکنه که مایه جوک بشه. عرض کنم که این اما حالا مسئله رو بر این اقوال در مسئله اقوالم خیلی مهم نیست، این مسئله نیست که اجماعی شهرتی چیز توش باشه، مهم ادله است در مسئله، ما باید ادله رو بررسی بکنیم. خب عرض کنم که علل قاعده اگر این کار عنوان اضرار حرام برش منطبق نشه و وهن مذهبم نباشه، این اشکالی نداره، علل قاعده این جایزه، چون دلیلی بر حرمتش ما نداریم. شما نگید این اضرار دائما هست، نه، اضرار که گفته میشه ضرر عرفی مقصوده. اولا بعضی بزرگان مثل مرمای خویی که مطلق اضرار رو حرام نمیدونن، میگن اضرار به حد هلاک نفس و مشابه این باید برسه، چون عمده دلیلشون لا تلقوا بأیدیکم ولا تهلکوا است، میگن یا ضررهایی که منجر به هلاکت نفس میشه یا نقص عضو میشه و امثال اینا حرامه، بلا ضررهای دیگه که حرام نیست که، نظرشون اینه. بعضی هم که مثل حضرت امام چی میدونن باید عرف هم ضرر سد بکنه، صرف این که حالا یه خراشی آدم رو پوستش بندازه که یه زخم سطحی رو پوست ایجاد بشه که یه مقدار خون بیاد، اینو اضرار عرف حساب نمی کنه، چون ضرر به معنی نقصه، این باید بدنشو ناقص بکنه، این ناقص نکرده بدنشو، یه خراش انداخته یه خود خون اومده و بعدم خوب میشه میری. مثل کسی که میره حجامت میکنه، کسی که میره حجامت میکنه که 20 تا تیغ میزنن تو پشتش، دو تا لیوان خون هم ازش میگیرن، این بهش میگن ضرر زده به خودش؟ نه، بالا آثار نمیگن به خاطر اون آثار ضرر به خودمون زدیم، ضرر نیست اصلا، ضرر محسوب میشه. چی؟ میدونم میگم دقت نکردی به عرض من، عرف نمیگه که یه وقت یک کسی میره دستشو برای درمان قطع میکنه، چون میگن اگه دست قطع نکنی تا میره تا بالاتر همه جا عفونت میکنه، این میگن ضرر به خودش زد برای اینکه جلوی یک ضرر بیشتر رو بگیره. اما کسی که حجامت میکنه نمیگن ضرر به خودش زد برای اینکه سلامتشو به دست بیاره، اصلا ضرر نیست عرفاً حجامت کردن. چی؟ نه اون آب چیه؟ آب رسوندن به اونجا میگن ضرریه، میگن اگر آب برسونی عفونت میکنه اون زخم، اونو میگن سبب ضرر میکنه، نه این خودش نفس، این که خودش ضرر است، تیغ میزنی شما به اونجا که حالا من کار نه، من عرض کردم مطلقش، ببین دقت به عرض من نکردید، من میگم مطلق قمر مسابقه با ضرر نیست، شما بگید نگید بگید که این چه حرفیه میزنی اگر ضرری باشه، خب قمر شکافتن پوسته همیشه ضرریه دیگه، نه عرض میکنم اگه صرفا یه شکافی طرف بده و یه مقدارم با پهنای قمر بزنه روش و اون روزم یه چند ساعت خون بیاد و بعدم بعد از ظهر بره میشوره بعد میگن زخمشم فرداش خوب میشه میره، این ضرر نیست عرفا. بله اون که شما میزنید که میگه اینقدر میزنه رو سرش که یه تیکه پوست کلش مثلا عفونت میکنه و بعد کلن میره و اینا چاله میشه، خب بله اون نقص، اون ضرر، اون همون هاست که آقای خویی گفته که ضرر معتدمه یا دیگران گفتن ضرر معتدم به هستش. من خواهم بگم همینجا بخواهم بگم گاهی ضرری میشه گاهی هم ضرری نیست، مختلفه دیگه، بعضی اتفاق خیلی هم براشون خوبه، این زخمی که میزنن به سرشون یه خورده خون سرشون هم میاد، این هم خیلی هم خوبه براشون، برای سلامتشون هم خونه خوبه اتفاق. لذا این به نحو همیشگی ملازمه با ضرر محرم نیست، ربع ما ضرری میشه ربع ما ضرری نمیشه، در اون جایی که ضرری نیست وهن مذهبم نیست، این کار فی نفسه جایزه، ما دلیلی بر حرمتش نداریم. دلیلی که میشه اقامه کرد بر حرمتش اینه که صدق جزع کسی بگه بکنه، بگه این جزعه و ما قبلا گفتیم جزع حرامه. خب واسه
بیا واسه دیا واسه لازم اصلا سوچ کردن و گفتن همون که مثلا یکی میزنه دست به یکی بدنش کرد و لا ضررتن از فکر، یعنی همین مقدار هم میگن ضرره. آشما چرا دو علامتن این با برمت رو سرش
برمتش نسبت به دیگری؟ حالا من نمیدونم اون برآل چی فرمودن، اونها که گفتن چی گفتن، حالا گفتن که حرف خیلی گفته میشه. نسبت به دیگری ما دار مدار صدق اضرار نیستیم، چه اضرار صد بکنه چه اضرار هم صد نکنه. که میگه من گوشی تو رو میگیرم یه تابش میدم درد میگیره، هیچ نه سرخ میشه نه هیچ، حق نداره تصرف در بدن غیر دیگه خواد بکنه بدون اذن او، جایز نیست. کاری نداریم به این که دلیل اضرار میگیردش یا نه. این تعدی به دیگری است، ورود به سلطنت و سلطان دیگری است، بدن حریم دیگری است، جایز نیست. ادله دیگر نداره، نه فقط اضرار به غیر بوده باشه
که
اضرار به نفس نمیگم دیگه، اون که منصوص روایت داره. اگر نه به عنوان اضرار گفته اگر سیلی زدی به بدن یکی سرخ شد اینقدر کفاره داره، سیاه شد
خودش
نه، محل کلامه، محل کلامه دیگه. من نمیدونم الان تو ذهنم نیست که دیه داشته باشه، بس حرمت تکلیفیش هست، حالا اشاره خواهیم کرد. غرض من اینه که اینجور نیست که مساوق باشه. لذا همه این فقهای ما حتی حضرت امام که در باب اضرار اوسعه از مرموهای خویه و مطلق ضرر رو حرام میدونه ولو به حد جنایت بر نفس و هلاکت و مشبه نرسه، اینجا تفصیل داد گفت اگر ضرری باشه. این که اگر میگن معناش اینه که دو فرض داره دیگه، گاهی ضرریه گاهی ضرری، ولی اگر بناش رو صرف خراش انداختن به پوست سر ضرر باشه دیگه اگر نداره که. مثل اینکه دیگه اگر الان روزه اینجوری، اگر نداره که الان روزه دیگه. خب حالا گفتن ما میگیم اگر ما میگیم جوری باشد که نقص بگه طرف بدنشو ناقص کرد، اگر عرفن صد کنه فلانی بدنشو ناقص کرد، این ضرر محسوب میشه. چون ضرر در لغت معنای نقصه. اگر به این حد نرسه، شما یه فرض کنید یه تیغ برداری رو دستت یه شیار بدی، این صرف این ما دلیلی بر حرمتش نمیشه، چون عرفن این ضرر محسوب نمیشه، نقص نیست در بدن شما، عرفن نیست. ولو به دقت عقلیه وقتی شما این سلول ها را از هم باز میکنی یه نقصانی در بدن شما ایجاد شده، دقت عقلی است، عرفاً این ضرر نیست. نمیگه بدنش رو ناقص کرد، یه خراش دستش انداخت و بعدم خوب میشه، یه خود خون میاد و خوب میشه. عرض کنم که حالا عرض میکنم کسی ممکنه بگه این جزء و جزء رو گفتیم حرامه. خب این دو تا جواب داره. یه جوابش اینه که نه، ما گفتیم جزء اینه که انسان به خاطر شدت مصیبت و ناراحتی از کنترل خارج بشه، نه اینکه اختیار از اختیار خارج بشه. منظور این که غلبه مصیبت باعث بشه که اراده او ضعیف بشه، یه کارای انجام بده که نباید بکنه. کسی که غم میزنه به خاطر این نیست، چون نیست که بگیم فشار ناراحتی مصیبت ابا عبدالله باعث شد که دست ببره یه چیز برداره بزنه تو سرش. نه، یه مراسمی مذهبی انجام میشه، رسم شده که یه کسی میاد ککی میاد یه رئیس دارن، اون رئیسشون یک دوتا خط میزنه تو سرشو، بعد اینا شروع میکنه اینا بزنه بره. اینا اصلا یک مراسم، یک سنت انجام، این مصداق جزع نیست. بله اگر یک کسی به خاطر روز عاشورا به خاطر ناراحتی برداره از بس ناراحتی یه چیزی بر قمه یه چیزی برداره بزنه تو سرش خودش زخم کنه، این میشه مصداق جزع. اونم که گفتیم اشکال نداره، جزع هم که باشه ادله گفت جزع برای سیدالشهدا اشکال نداره، حتی استحباب هم داره، این نه تنها اشکال نداره استحباب هم داره. پس فی حد نفسهی این کار جایز است، دلیلی بر حرمتش نداریم. بلکه اگر مصداق جزعش یعنی به عنوان ناراحتی بر سیدالشهدا به خاطر شدت ناراحتی دست برد سرش رو زخم کرد خونی کرد، این مصداق جزع هم هست، مستحب هم هست. این ما نمیدونم آقای خویی چرا اشکال کرده در صدق جزع، اگر منظورش یه همچین موردیه صدق جزع اشکال هم نداره، مصداق جزع اضرار حالا بحث میکنیم. پس این کار فی نفسهی، اونو صحبت میکنیم دیگه، این کار فی نفسهی محظوری درش نیست، به عنوان خودش به عنوان اولی خودش این محظوری درش نیست و جایزه، بلکه رو به ما در بعض موارد مستحب هم هست. بلکه اگر عناوین دیگه هم منطبق بشه غیر از جزع، مثل این که خود این اظهار حزن بر ابا عبدالله الحسین، اظهار مودت به اهل بیت علیه السلام باشه، یه عناوین دیگه ای برش منطبق بشه، به اون عناوین استحباب هم پیدا خواهد کرد. اما میایم مواردی که اضرار باشه. اطلاق داره اونا دیگه، ظاهرش که جزء برای سید الشهدا اشکال نداره و هر مصداقش بخواد باشه، چه مصادیقی که اون زمان بوده چه مصادیق مستحدث.
این جزئی که فرمودید اینطوری قلم بزنه در مصیبت خودش
اضرار
نیست؟
عرض میکنم دو فرض داره دیگه، گاهی یه خشم میزنه به سرش، یه وقت اینقدر میزنه که به استخون سرش میرسه، دو ماه دست سه ماه توی بیمارستان افتاده، او ضرره. کدوم؟ حالا میرستم دیگه، فرض اضرار رو چرا شما چند ماهه به دنیا اومدی؟ بابا میگم فرض اضرار رو صحبت خواهم کرد. میگم اگه اضرار نباشه، شما میگه حالا اگه ضرر بود چی؟ میگم حالا بحث میکنم ضررش رو. چرا کاری دارید خدایا؟ خب عرض کنم که اما فرضی که عنوان اضرار برش منطبق بشه، اگر اضرار برش منطبق شد، خب به نظر ما این حرامه، ولو مصداق جزا هم بوده باشه. چرا؟ چون ادله‌ای که در باب جواز جزا بر سید الشهدا وارد شده بود، این ادله ناظرن به این که این عنوان فی نفسهی، یعنی جزا به عنوان نهو جزا اون امران جایز بلکه مستحب، نه اینکه اگر عناوین محرمه هم منطبق بشه بازم همینطوره. این ادله مجوزه کار به اختصاص به این مورد هم نداره، بقیه موارد هم همینطوره. ادله مجوزه که به انسان تجویز میکنه، اینا اطلاق ندارن فرض انطباق عنوان محرم رو بگیرن از اول. مثلا در آیه فرموده که اوهل لکم بهیمۃ الانعام، این اطلاق ندارد که گوشت گوسفند و جایز است بخورید، حلال است، ولی اون که ضرری هم برای شما باشه. نه اصلا از اول میخواد بگه این فی نفسهی، این حلاله. مثلا میگن شرکت در مجالس ابا عبدالله الحسین ثواب داره، کسی اطلاق نمیفهمه که شرکت در مجالس ابا عبدالله ثواب داره، ولو یه مجلسی که اگه ما بریم اونجا سخت رو سرمون خراب میشه، باید بریم بیمارستان، اونم ثواب داره، برو اونجا سخت مسترد خراب بشه. کسی همچین اطلاق نمیفهمه. یعنی این عمل فی نفسهی به عنوان این که شرکت در مجالس ابا عبدالله اشکال نداره. جزا هم همینطوره، با توجه به این که خیلی از مصادیق جزا اصلا ضرری نیستن، مثل ندای بلویل و صبور جزای، ولی ضرر هم نیست. صداشو به گریه بلند میکنه، نه در حدی که حنجرش خراب بشه، فقط گلاشو. این که مصداق اضرار نیست که. یا فرض کنید گریبانشو میگیره چاک میکنه، در حدی که حالا یه لباسی داره که لباس خیلی قیمتی کذایی هم نیست دیگه، ببینم که ضرر نیست. اینجور نیست که همه مصادیق جزا ضرری باشه که شما بگید اون دلیلی که میگه حرام جزا جایز است جزا چون موردش ضرره، معناش اینه که جزا ضرری هم نه، اون به اطلاقش فوقش میخواد بگید فرض جزا رو شامل میشه، میگیم از اول نه اطلاق نداره. اطلاق هم اگر داشته باشه، در اینجور موارد دلیل تحریم مقدم میشه، ادله محرمه مقدم میشه بر این ادله مجوزه. میگم در باب اجتناب امر نهی هم فقها گفتن دیگه که در اون موردی که هم صلات هم قصبه، دلیل حرمت مقدم میشه. این فهم عرفیه، استدار عرفیه در مقام جمع عرفی. پس ادله جزر ناظر به فرض اضرار نیستن، جر فرض اضرار استحباب جزا بر سید الشهدا رو اثبات نمی کنن. وقتی اینجور نشد یه ادله، میریم سراغ ادله حرمت اضرار. اون ادله حرمت اضرار شامل این مورد هم میشه. در مورد دلیل حرمت اضرار بحث خیلی شده، در اضرار به غیر که مسلما حرامه، اونو که بحث توش نداریم، لا یحل چون روایت هم داشت که لا یضر اخاه المسلم، یه روایت معتبری هم داریم لا یضر اخاه المسلم، اضرار به غیر که مصداق حرامه، مصداق یعنی مصداق ظلم، خودش هم ادله داریم بر تحریم اضرار به غیر. اما در مورد اضرار به نفس بحثی است بین بزرگان که ما چه دلیلی داریم بر حرمت اضرار به نفس. عرض کردم بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی آیت الله سیستانی هم همینجور فرموده حفظه الله، اینا گفتن ما دلیلی بر حرمت اضرار بر خود نداریم که انسان به خودش ضرر بزنه. عمده دلیلی که از همین آیه شریفه از لا تلقو بعیدی که ولت تهلکه، لذا گفتن اگر کاریست که عرفن هلاکت محسوب میشه، حالا یا اینکه این کار میکنه خودشو بکشه یا اینکه نه به خودش هم نمیکشه ولی مثلا پاش قطع میشه، دستش قطع میشه، این کارا اینجوری دوتا کلیهشو از دست میده، ریهشو از کار میندازه، اینا هم عرفن اهلاک محسوب میشه، هلاکه است. کاری که به حد عرفن گفته بشه این هلاکت نفس، نقص عضو، نقص بدن، این رو گفتن که اینا رو ما میگیم حرامه. اما بقیه ضررها گفتن ما دلیلی بر حرمتش نداریم. لذا میگن کسی مثلا وضو میگیره چند وقت مریض میشه تو خونه میفته چند روز مریض میشه و اینا، گفتن این وضوش که حرام نیست که. بله وظیفه تیممه به خاطر ادله‌ای که اومدن گفتن، ولی کار اگه وضو گیره کار حرامی نکرده تکلیفاً. آره فقط وضوش باطل از باب این که وظیفه این تیمم بوده، وظیفش ادله تیمم میگه من کان مریضن باید تیمم بکنه، این مریض بوده نکرده ولی کار حرامی نکرده. این یه مبناییست. مبنای دیگر نظریست که به مشهور نسبت دادن، اینا گفتن نه هر آنچه که عرفن برش اضرار صد بکنه این حرام است. منتها ضررهای یسیر اینا یا از باب این که عرفن صدق ضرر برش نمی کنه، مثل مثالی که ارزم یه خراش رو دستش ایجاد بکنه، یا اگر هم اضرار صد بکنه مثلا تو این موارد سیره بوده، افراد قدیم مثلا مسافرت که می رفتن این مرمور بودن کار که می کردن معمولا این چیزها پیش می اومده، مثلا طرف که هیزم شکن بوده می رفته هیزم شکستی می ده برای دست پرش رو زخمی می کرده، اینجا نبوده که متشرعه حتما به عنوان یه حرامی با این نگاه بکنن که موارد استرار فقط بگن حالا که استرار نداریم. ما سابقا خودمون بچه که بودیم، بچه دهاتی بودیم دیگه، می رفتیم هر روز صحرا برای حیواناتمون علف می چیدیم، در کم می شد، یعنی شاید ماهی بگذره بر ما دست پرامون رو زخم نکنیم، گاهی با این داست که می بریدیم دستمون رو می بریدیم. این ضررهای اینجوری متعارفه، این ضررهای یسیر. پس یا ضرر سد نمی کنه یا اگر ضرر هست اینا متعارفه که متشرعه اینها رو تجنب نمی کنن. از اینا که بگذاریم بقیه ضررها دیگه حرامه. این هم یه مبناست. ما به نظرم حالا این مقداری که عاجلا فحصی که کردیم میشه این نظر دوم رو اثبات کرد، قبول کرد. چرا؟ ما روایاتی داریم، روایات مستفیزم هست ولی اونا سندن مخدوشی مستفیزم هست که شارع بعضی از اشیا را که حرام کرده برای این بوده که اینا مضره. تعابیری که تو این روایات آمده میشه قاعده استفاده کرد که ما یضر بالبدن حرام شرعا. این روایاتشو میخونم براتون، عرض کردم چون مستفیزه دیگه نیاز به بررسی سندی نداره. یک روایت خبر روایتی است که هم محمد ابن عبدالله یک راوی است که حالا درش کلام کیه، هم بعض اصحاب نام ابی عبدالله یه سندشه که مرسله، یه روایتش خبر مفضل ابن عمره، همین روایت رو صدوق نقل میکنه از محمد ابن عزافر عن ابی، که این ابیه یعنی خود عزافر توثیق نداره ولی سندش غیر سند مفضله. این روایت اینه، روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده در مورد تحریم خمر و میته و دم و لحم خنزیر. حضرت فرمود ان الله تبارک و تو، بعضی روایات سوال شده که وجه حرمت اینا چی بوده که شاره چرا اینا رو حرام کرده، حضرت در جواب فرمودن ان الله تبارک و تعالی لا یحلم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سواه و من رقبت منه فی ما حرم علیهم ولا زهد فی ما احل لهم. اینجور نبوده که خداوند اگر یه چیزایی رو حرام کرده عرض کنم که به خاطر اینکه مثلا میل داشته اینا برای خودش باشه بر مردم حرام کرده که اینا برای خودش بمونه، یا مثلا یه چیزایی که برای مردم حلال کرده اینا رو خوشش نمی اومده گفته بذار اینا رو حلال کنیم اونا بخورن، اینجوری نیست. ولکنه خلق الخلق فعلم ما تقوم بهی عبدانهم و عبدانهم و ما یسلههم فاحله له. خدای حساب کرده دیده اون چه که قوام بدن بهوز، مثل گوشت و خوراکی هایی که انسان باید بخوره، و اون چه که صلاح این بدن، صلاح این انسان ها، این خلق در او هست، فاحل لهم، اینو براشون حلال کرده. و اباهه تفضلا منه علیهم به ایل مصلحتهم، و علم، این نکته محل استشهاد اینجاست، و علم ما یضرهم فنهاهم عن. خدا دیده اون چه که مضر به حال مردم هست او را حرام کرده. از این یه قاعده کلی استفاده میشه، فهم عرفینه که ما یضر العباد فقط حرمه الله شعاره. این قاعده فقهی است، عرض کردم تعلیلات گاهی ازش قاعده فقهی در میاد، این قاعده فقهی است. هر چیزی که برای بدن انسان مضر باشد خدا حرامش کرده، این قاعده کلی است. خب یه روایت دیگه هم هست بخونم، یه تتمه این استدلال داره بعد عرض میکنم. تا اینجا دو تا روایت به دو سند مختلف خوندیم، یه روایت دیگه هم هست، روایت محمد ابن سنا عن الرضا علیه السلام. تو جوابهایی که امام رضا برای محمد ابن سنا تو علل احکام نوشته اینه: و احل الله تبارک و تعالی لحوم البقر والابل والغنم لکثرتها و امکان وجودها. یه چیزایی رو حلال کرده که زیاده، دسترس مردمه. یک مثلا گوشت آهو رو فقط فارغ خواست حلال کنه، خب سخت بود پیدا کردنش. فرموده که و تحلیل البقر الوحش و غیرها من اصناف ما یؤکل من الوحش المحلل لأن غذاها غیر مکروه. این حیوانات غذایی که میخورن یه چیزای خوبیه، مکروه نیست، علف میخورن، چیزای خوب میخورن. عرض کنم که ولا محرم، چیزایی میخورن که حرام نیست، ولا مضر بعضها به بعض، چیزایی است که بعضش به بعضی دیگه ضرر نمیزنن، یا لا ظاهرا اینجور باشه، ولا مضرتون بالانس، اینا چیزایی است که میخورن که برای انسان ضرر نداره. یا این حیوانات، ضمیر ممکنه بخوره، ولا مضر یعنی حیواناتی رو حلال کرده که اینا مضر برای انسان نیست گوشتشون. از این روایت هم مفهومش استفاده میشه که اگر مضر باشه برای انسان حرامه. پس ما از این روایات استفاده میکنیم چیزهایی که مضر است برای انسان شارع اینا رو حرام کرده، ولی این روایات ناظر به اشیاء نه افعال. چیزایی مثل خمر و اینا که مضر بودن حرام کردن، چیزایی مثل آب و گوشت اینا که مضر نبودن حلال کردن. این ناظر به اشیاء، ولی ازش به فهم عرفی استفاده میشه، اشیاء خصوصیت نداره. شما اگر بالای منبر گفتید آقا اگر چیزی غذایی توی یخچالت مونده که برات بدنت مضره اینا حرام بخوری، فهم عرفی اینه که حالا اگه یه پمادی هم مونده که مثلا فاسد شده که اگه ببندی پوستت، برای پوستت، برای بدن ضرر داره، اونم حرامه. عرف نمیگه آقا بخوری، اگه بمالی و بخوری فرق نمیکنه که. یا مثلا یه جایی برم یه چیزی بهم بخوره، به بدنم بخوره، ضرر بزنه، فرق نمیکنه. یعنی عرف، فهم عرفی اینه که اونی که مهمه اضرار به نفس، اینو شعار حرام کرده. ما به نظرم میشه از این روایات استفاده بکنیم، فرمایشی که حضرت امام فرموده که اون چه که برای انسان مضره، چه عرض کنم که اشیایی که مضرن، چه افعالی که مضرن، اینا حرامه. بنابراین اگر غم زدن مصداق اضرار محرم باشه که ما گفتیم مطلق اونی که عرف ضرر رو نقص حساب میکنه، میگه نقص کرد، بدنش رو ناقص کرد، این مصداق حرامه و ادله جزع معارضه ای با این نداره، جواز جزع بر سید الشهدا، لذا اینش اشکالی، اینش جایز نیست. اونجایی که مصداق اضرار باشه، که یه جوری شخص قرار میزنه که باید مدت ها تو بیمارستان دست، بعد به قولش یه چاله هم کلش میمونه، خب این جایز نیست. میمونه عنوان ثانوی دوم که اگر وحن مذهب باشه چطوره. یه شبهه اینجا هست، میخوام شبهش فقط الان مطرح کنم، ذهنتون درگیر بشه، فرداش فکر کنید. بعضی ها گفتن وهم میشه که بشه، اگه ما بناس برای اینکه بقیه به خاطر کارهایی که ما میکنیم ما رو مسخره کنن، دین رو مسخره کنن، که دست از دینمون برداریم، نمازم دیگه نباید بخونیم. چون نمازم که میخونیم یه دهی مسخره میکنه. الان اینا که کشور اروپایی هم به خاطر نماز مسخره شون میکنن، برای حجاب مسخره میکنن، در حالی که خب نمیشه به خاطر مسخره دیگران و اینکه اینا رو درست نمیدونن متهم میکنن که اینا امولن، نمیدونم چیه، به خاطر اینکه نمیشه دست از دین برداری. که لذا در آیه شریف هم داره که اذا نودیه الاصطلاط اتخذها حضوبن و لعبن. شما وقتی مؤذن مسلمان اذان میگه، این یهودی های اهل کتاب مسخره میکنن، یعنی چیه داره استداش نعره میکشه، استداشو بلند میکنه. اما خب این مسخره کردن اونا که باعث نشد که اذان از استحباب بیفته. که خب این هم همینطوره، حالا مسخره میکنن، دست میندازن، متهم میکنن، بکنن. ما از دینمون که نباید به خاطر حرفا اونا دست بریم. یه شبهه‌ای اینجا مطرح شده که عرض کردم شاید آقای بهجت یا آقای گلپایگانی هم که این قید چیزا نیورده باشه، بهنه مذهب و نیورده باشه، اشاره به این باشه مثلا، شاید، ولی من بعید میدونم، ولی شاید که اونا بگن بهنم که باشه باشه. خب اینم یه تعمدی روش بکنیم، ببین میشه این مطلب شبهه و سوال و جواب داد یا نه، ان شاء الله برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد. اینا نجس نیست، به خاطر اینکه ما نمیدونیم اینا حیه یا میته.
میگن اگه درد بیاد،
دردش آقای سیستانی گفته که الان چش
داشته باشه، الان نیستشون
درد همشون. بگه ببینید وقتی پوستو میکنی ممکن